بله، در احادیث میخونیم وقتی که این خانواده 3 روز خودشون روزه گرفتن چقدر گرسنگی کشیدن و هر 3 روز غذاشون رو انفاق کردن به مسکین و یتیم و اسیر که آیه نازل شد سوره هل اتی در وصف این خانواده به خاطر این عفافی که داشتن
بله.
نازل شد. خب این میتونه الگو باشه، اینکه انسان اگه فقیر هست، اگر مشکلی براش پیش اومد، برای تهیه مال به هر راهی رو نندازه، مبادا به راه حرام بیفته. العفاف و زینت الفقر، عفاف زینت فقره. خب گاهی انسان توی گیرودار زندگی، توی بالاخره به هر دلیلی ممکنه مشکل براش پیش بیاد، دستش بسته بشه یا ورشکست کنه،
بله.
باید عفت به خرج بده. اصحاب صفه اونقدر مناعت طبع داشتن که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه می داشتن. آیه داریم یحسب هم الاغنیا امن التعفف، شما گمان می کردی اینها اغنیا هستن، چرا؟ من التعفف، اونقدر عفت به خرج می دادن، پیش کسی رو نمی داختن. این هم عفت مالی. پس یکی از اقسام عفاف این هست که انسان توی اموالی که وارد زندگیش میشه حواسش رو جمع کنه که یه وقت مبتلا به آلودگی و شبهه و ریبه نشه.
بسیار عالی. میخوام دکتر داودی، یکی از انواع عفاف که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم به چشم میخوره، عفت در پوشش هست که به هر حال البته پوشش هم، عفت در پوشش هم برای مرد و زن به سویه هست، منتها حجاب و پوشش زن و مستور کردن اون زینت‌های ظاهری و باطنی برای زن اهمیت بسیار بیشتری داره، به خاطر همون ویژگی‌های ظاهری و باطنی که خداوند در خلقت زن تعبیه کرده و در وجود او قرار داده که این خودارایی‌ها و خودنمایی‌ها باعث آلوده شدن مرد میشه و این در واقع بیشتر جلوه میکنه. در آیات قرآن هم میبینیم اشاره شده به این که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زنان نباید جاذبه ها و زینت های ظاهری و باطنی خودشون رو آشکار کنن مگر اون مقداری که طبیعتا نمایان هست، منظور حالا دست و صورت و اینها، که اینها به هر حال به طور طبیعی در اون روابط اجتماعی مشخص و آشکار هست و این رو خداوند معفو عنه قرار داده، گفته اشکال نداره در این مقدار اگر آشکار باشه. در این زمینه حالا آیات قرآن زیاد هست، ولی از ربنا به خمورهن علا جیوبهن، زنان باید اون روسری ها و سرپوش های خودشون رو بر گردن و سر و سینه خودشون بیاندازند و اینها از آیات قرآن زیاد داریم. اگر بخوایم از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها یا از کلام ایشون کمک بگیریم، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله، حجاب و پوشش رو به شکل کاملش میشه در زندگی حضرت زهرا مشاهده کرد و این عفت رو از ایشون الگو برداری کرد. شما تو جریان مباهله میبینید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی قرار هست همراه 4 تن از عزیزانشون بیان برای مباهله، چطور میان؟ این طرف و اون طرفشون، اطرافشون رو این خانواده گرفتن برای اینکه توی محفوفه‌ای باشن، پوشیده باشن.
بله.
در عین اینکه اسلام مخالف حضور اجتماعی زنان نیست و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توی عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور داشتن، گاهی در جنگ‌ها می اومدن و کمک می‌کردن پشت جبهه به عنوان پرستار، گاهی برای مباهله، گاهی برای خطبه‌خوانی، برای دفاع از ولایت.
بله.
در این حال پوشششون خدشه‌دار نشد، یا حضرت زینب سلام الله علیها با اون شرایط سخت اسارت اجازه ندادن عفت پوشششون و حجابشون لکه‌دار بشه، نه، اینا خودشون رو مدام حفظ میکردن.
میتونیم از این مجموعه حالا فرمایشاتی که گفته شد در مورد حجاب حضرت زهرا سلام الله علیها که حتی در مقابل فرد نابینا هم خودشون رو میپوشوندند، اینطور برداشت کرد که حجاب برتر، حجابیه که تمام اندام زن و جاذبه های بدن زن رو به جز حالا صورت و دستان بپوشونه و دربر بگیره، و شاید بشه گفت که این که حالا گفته میشه چادر کامل ترین حجاب و کامل ترین پوشش هست، به این دلیل هست که اون تمام اندام زن و جاذبه های بدن زن رو میپوشونه و قاعدتاً این پوشش در نظر اسلام به دلیل مصلحت‌های مختلفی که در نظر گرفته شده به سود خود زنان هست. اینطور نیست که زن در واقع به این وسیله به نوعی محدود بشه، باعث محدودیت زن نیست، بلکه بهترین ویژگی و بهترین سلاح زن هست تا افراد مریض که در حال دلهاشون مریض هست به فکر تعرض و اذیت زن نیفتن و هیچ کس به خودش اجازه نده که فکر باطلی در مورد زن بکنه. بنابراین میشه گفت که حجاب و این پوششی که برای زن گذاشته شده محدودیت و بند و حصار اونیست، بلکه باعث مسئولیت و حفظ حرمت و شأنیت و جایگاه و مقام زن هست. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر داودی. خانم فاضلی اشاره شد به عفاف در نگاه و عفاف در گفتار که هر دوی اینها مکمل هم هستن. یکی از انواع عفاف که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هم به چشم میخوره عفت در پوشش هست. در این زمینه نکات شما رو هم بشنویم.
روایت شده که روزی جابر بن عبدالله انصاری به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سمت خونه حضرت فاطمه میرفتن. وقتی که به در خونه حضرت رسیدن پیامبر اجازه ورود گرفتن. فاطمه سلام الله علیها عرض کردند که ای رسول خدا قناع ندارم. منظور از قناع یعنی همون مقنعه و روسری که در حال حاضر ما ازش استفاده می کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا فاطمه خذی فضل من حفتک فقنعی بهی رأسک. ای فاطمه جان زیادی لباس بلند روپوش خودت رو بگیر و با اون سرت رو بپوشون. در اینجا من یه نکته ای رو میخواستم خدمتون عرض کنم که برای خودم هم خیلی جالب بود. اینکه حضرت زهرا به پدر میفهمن که من قناع ندارم. این نشون دهنده این هستش که خانوم احتمال خیلی زیاد یه روسری داشتن، یک مقنعه داشتن که نمیتونستن در اون حالت ازش استفاده بکنن و این خب یه الگوی قشنگیه برای زنان مسلمانمون که حضرت در این حال که به پوشش و قناع خودشون اهمیت میدادن در این حال هم از اسراف و تنوع زیاد در خرید روسری های مختلف که متاسفانه زنان محجبه امروزی ما با اون درگیر هستن هم به دور بودن.
بسیار علی. پس این نکته که حضرت زهرا سلام الله علیها در جواب پدر فرمودن من الان قناع ندارم به این معنی نیست که من پشت در که الان ایستادم قناع و مقنعه ندارم اجازه بین برم بپوشم و برگردم، بلکه این معنیه که در خانه قناع ندارم. این که حضرت بهشون فرمودن که اون اضافه روپوش خودت و بالا پوش خودت رو روی سرت بنداز به این معنیه که اصلا حضرت در خانه مقنعه نداشتن در اون لحظه، حالا یا یک مقنعه داشتن که مثلا شسته بودن و در اون لحظه مقنعه نداشتن که بپوشن. و این مقنعه و قناع خودش نکته جالبیست که در روایات دیگر هم ما میبینیم روی این تأکید شده و این خودش باز تأکیدی بر پوشش زن هست. بهترین پوشش برای زن اون پوششیست که مانند چادر یا مقنعه، البته مقنعه های عربی هم مقنعه های بلندی هستن که معمولا تا پایین پا رو میپوشونن، یعنی شبیه به چادری هست که حالت مقنعه هم داره. من یاد یک شعری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه افتادم که در مدح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیان کردند و روی همین بحث مقنعه و معجر و روپوشی که در واقع صورت رو هم حتی میپوشونه تأکید کردن. شروعش مطلع زیبایی است که میفرماید ای ازلیت به تربت تو مخمر، به ای ابدیت به طلعت تو مقرر، آیت رحمت ز جلوه تو هویدار، آیت قدرت در آستین تو مزمر، اسمت تو تا کشید پرده به اجسام، عالم اجسام گردد عالم دیگر. همینطور ادامه میدن تا میرسن به اینجا که میفرمایند که لم یلدم بست لب وگر نه بگفتم دخت خدایند این دو نور مطهر. بعد اینجا اشاره میکنن به اون مقنعه و معجر و حجاب، در واقع حجاب و عفاف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت معصومه سلام الله علیها که میفرمایند آن یک کون و مکانش بسته به مقنع، این یک ملک جهانش بسته به معجر، چادر آن یک حجاب عصمت ایزد، معجر این یک نقاب عفت داور،
قطره ای از جود آن بهار سماوی، رشحه ای از فیض این ذخایر اغیر. عذرخواهی میکنم سرکار خانم فاضل، ادامه روایت رو بفرمایید.
بله، یه نکته دیگه که هستم برای شنوندگان محترم من عرض کنم این که خب جابر بن انصاری از یاران و نزدیکان پیامبر بودن و این که حضرت اینقدر توجه داشتن که حتی با صمیمیترین یار پدرشون و صمیمیترین اصحاب پدر اینقدر رعایت بکنن، این هم برای ما میتونه الگوی عملی دقیق و زیبایی باشه.
علاوه بر این، جابر بن عبدالله انصاری کسیست که علاوه بر این که صحابیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، وجود مقدس 5 امام بزرگوار رو ایشون درک کردن. ایشون بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوره امامت امیرالمومنین علیه السلام رو درک کردن، بعد در دوره امام حسن علیه السلام از یاران ایشون بودن، در دوره امام حسین که خب نابینا شده بودن و نتونستن در عرصه کربلا حضور پیدا کنن، ولی در اربعین امام حسین بر سر مزار ایشون حضور پیدا کردن، و بعد امام سجاد علیه السلام رو درک کردن و از محضر ایشون فیض کامل کسب کردن، و بعد هم امام باقر علیه السلام رو که به امامت رسیدن درک کردن، و بعد سلام پیامبر رو به امام باقر رسوندن و فرمودن که جد شما به شما سلام رساند، و در واقع اون باقر العلوم و شکافنده علوم رو هم جابر بن عبدالله انصاری از زبان پیامبر برش تأکید کردن. ولی در این حال همونطور که فرمودید میبینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها این صحابی بزرگ پیامبر رو هم مانند دیگر نامحرمان در بعد عفاف میدونند و جایی که مقنعه ای ندارن، چه بسا ملحفه یا پارچه یا چیز دیگری هست که سر خودشون رو بپوشونن، ولی بر روی اون مقنعه تأکید دارن که من چون مقنعه ای ندارم، اگر اجازه بدین مثلا من عذرخواهی کنم از حضور مهمان شما، ولی پیامبر میفرمایند که بالا پوش خودت رو روی سرت بینداز تا ما وارد بشیم.
بله، قاعدتا حرف پدر رو گوش دادن حضرت و همین کار رو کردن، و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جابر هم وارد منزل ایشون شدن. جناب آقای دکتر طباطبایی، بنده یه نکته‌ای رو خدمت شما خواستم عرض کنم و شنوندگان محترم، این که حضرت زهرا سلام الله علیها در عین اینکه عفاف کامل خودشون رو رعایت می‌کردند و حجاب رو پرده‌نشینی و انزوای زن‌ها نمی‌دونستند، شواهد زیادی وجود داره که اون حضرت حجاب رو هرگز دست و پاگیر و مانع تلاش‌های اجتماعی و سیاسی خودشون نمی‌دونستند.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم فاضلی، همچنین از شما سرکار خانم دکتر داوودی، از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین سپاسگزاریم و با شما در همین جا خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاسی کبود با ما همراه بودین سپاسگزاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. یاس کبود رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها باشید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، ده اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دنیا.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تا تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی را رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد همچنان شنونده برنامه‌های خودتون باشید. تا دقایق دیگر در ساعت 30 دقیقه بامداد شنونده برنامه حیات خلوت باشید. مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو در ساعت 1 بامداد برنامه صوفیا تقدیم به شما خواهد شد. سنجش دینداری در ایران، پیشینه و بایسته‌ها عنوان این برنامه است. و ما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در ساعت 3 بامداد برنامه ارغنون تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. اشتیاق موسیقی و وفاق ملی. در ساعت 4 بامداد میتونید شنونده برنامه راه روشن از رادیو گفتگو باشید. تحلیل جایگاه مردم در اندیشه حضرت علی علیه السلام با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایشان. اما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در ساعت 4:30 دقیقه بامداد شنونده برنامه روشنا از رادیو گفتگو باشید. تفسیر آیات 13 تا 18 از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام. و در ساعت 5 بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه بامداد خواهد بود.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جنگ تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
حماسه 9 دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران اسلامی در راهپیمایی 9 دی ماه در سال 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید. حماسه نهم دی ماه نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستادند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه حیات خلوت آماده پخش تقدیم به شما میشه. این برنامه مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خداوند مهرآفرین، به حیات خلوت خوش آمدید. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، فرهیختگان، دانشمندان و صاحب نظرانی که در کشورمون موجد حرکتها و جهشهای بزرگ علمی، فرهنگی و آموزشی.
سال 1357 در نجف آباد اصفهان متولد شد. دوره کارشناسی فیزیک حالت جامد را در دانشگاه صنعتی اصفهان تحصیل کرد و دوره های کارشناسی ارشد و دکترای فیزیک ذرات بنیادی را در دانشگاه صنعتی شریف تهران به پایان رساند. وی که تحقیقات دکترای خود را در مرکز تحقیقات فیزیک ذرات بنیادی اروپا در ژنو گذرانده، سالها عضو هیئت علمی پژوهشکده ذرات و شتابگرها در پژوهشگاه دانشهای بنیادی بوده است. کسب رتبه دوم جشنواره جوان خوارزمی و جایزه پژوهشگر جوان انجمن فیزیک ایران را در کارنامه پژوهشی خود دارد. دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی، محقق و پدیده‌شناس فیزیک ذرات، از دانشمندان 1% برتر جهان.
خوش آمدید به حیات خلوت.
به نام خدا. من خدمت شما و همه همکارانتون سلام عرض میکنم و همه شنوندگان این برنامه خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون باشم.
دیدن یک دانشمند در حوزه فیزیک ذرات برای ما افتخاره و همین که میبینیم یک دانشمند جوان ایرانی، یک نخبه ایرانی در استودیوی برنامه حضور داره، به خودمون میبالیم که حیات خلوت همیشه میزبان بهترین ها و برترین های ایران زمینه. با افتخار تمام برنامه رو آغاز میکنیم. از شما خواهش میکنم برای باب آغازین کمی راجع به توصیف حوزه تخصصتون بفرمایید که اساسا فیزیک ذرات چه حوزه ای رو در بر میگیره. به زبان معمول و ساده که مردم بفهمند، ما چه انتظاری از این دانش باید داشته باشیم، چه درهایی از مجهولات رو به روی ما باز میکنه؟
خب فیزیک ذرات بنیادی هدفش پیدا کردن سنگ بنای عالم هست، یعنی که ریزترین ساختار ماده چیست، یعنی اینکه این ماده‌ای که اطرافمون هست، خودمون اصلا از چی ساخته شدیم، اون ریزترین سنگ بنا چیست که اونو روی هم چیدن و چیزی شده که در اطرافمون می‌بینیم.
جان جهان رو دیدیم، شما دو به دنبال روان جهان هستید. بله. یعنی دارید باز تعریفی از اون بنیاد جهان میدید. بله. درسته؟
بله. و حالا این ریزترین ساختار ماده رو که شناختیم، حالا می‌خوایم ببینیم که چه نیروهایی بین اینا هست، اینا چه جوری همدیگر رو نگه داشتن و به هم چسبیدن. به زبان ساده هدف این است،
یعنی نیروهای پیوند دهنده هستی رو می‌خواید کشف بکنید.
این دو تا هدف در واقع هدف فیزیک ذرات بنیادی هست.
بسیار خوب. خود شما در این سال‌ها به چی رسیدید؟ یعنی از وقتی وارد فیزیک ذرات شدید، چون میدونم از دوره لیسانستون همین حوزه رو بودید فوق و همچنین حوزه تحصیلات دکترای شما و تدریستون هم در همین حوزه است، امروز در چه جایگاهی قرار دادیم؟ تعریفش برای ما ایرانی چیست؟
من یه پیش زمینه چند دقیقی خدمت شما عرض بکنم.
خوش.
خب ما به طور تاریخی بشر کلن دنبال این سوال بوده است که واقعا سنگ بنای عالم چیست. یه زمانی دانشمندان در سالهای خیلی دور و قدیم فکر میکردن که ماده، اصلا جهان ساخته شده از 4 تا عنصر آب و
باد و
خاک و آتش،
عناصر اربعه.
دقیقاً. و این تصور سالهای زیادی بر فکر بشر مستولی بود تا این که طول کشید تا از اواخر به اصطلاح اواخر صده 1800، یعنی مثلا سالهای 19 هم، بله، که اولین ذره بنیادی کشف شد که اسمش الکترون بود. بعد وارد در واقع قرن 20 که شدیم، یک جهش عظیمی اتفاق افتاد. دانشمندان ابزار به اصطلاح فیزیک، ابزاری که ما می توانستیم در آزمایشگاه دنبال فیزیک ذرات بنیادی بگردیم، اینا یواش یواش در آزمایشگاه فراهم شد. اومدیم دیدیم که انگار ماده تشکیل شده از مولکول ها. بعد دیدیم مولکول ها تشکیل شدن از اتم ها. ابعاد اتم ها میدونید از مرتبه آنگستروم، یعنی 10^-10 متر. ببینید از چه ابعادی داریم صحبت میکنیم. بعد متوجه شدیم که اتم ها خودشون ذرات بنیادی نیستن، انگار تشکیل شدن از یه هسته و الکترون ها دور این هسته هستن.
حالا پروتون و نوترون هم در خودش هستن.
دوباره اومدیم جلوتر دیدیم هسته اتم ها تشکیل شدن از پروتون ها و نوترون ها. و ابعاد پروتون ها و نوترون ها چی هستن؟ از مرتبه حالا 10^-15 متر هستن. اتم از مرتبه 10^-10 متر، هسته اتم که حالا تشکیل شده از پروتون ها و نوترون ها از مرتبه 10^-15 متر هستن. و خب این خیلی برای بشر هیجان انگیز بود، به خاطر همین آمدن و یه آزمایشگاه خیلی بزرگ اروپایی در سال حدود 1955-54 بعد از جنگ جهانی دوم در سوئیس، در مرز کشور سوئیس و فرانسه که بیشترش در واقع در فرانسه هست ولی مرکزش در همون ژنو توی سوئیس هست، که آزمایشگاهی فراهم کردن برای تحقیق در مورد ذرات بنیادی. اسمش رو گذاشتن در واقع European Organization for Nuclear Research، به خاطر اینکه اون زمان ما فکر میکردیم در واقع هسته، در واقع مرکز تحقیقات فیزیک هسته‌ای اروپا بود. الان دیگه تصوری از هسته نیست، ما الان رفتیم دیدیم که نه، هسته از چیزهای دیگه ای ساخته شده. به خاطر همین دیگه اصلا نمیگیم هسته، میگیم فیزیک ذرات بنیادی.
دل هر ذره را که بهش کافی آفتابی بیشتر میان بینید. اون تونل مشهوری که میگن دانشمندان بزرگ دنیا توی اون تونل حالا خاص کار پژوهشی میکنن و میخوان بیگ بنگ رو بازسازی بکنن، همون جایی هست که دارید میگید دیگه.
دقیقاً.
و حضرت عالی هم یکی از دانشمندان جهان بودید که در اونجا حضور داشتید. بلد. دیگه فوق العاده است.
خب حالا در سال 1954 حدوداً این آزمایشگاه تأسیس شد و چون هزینه های سرسام آوری داره همچین آزمایشگاه هایی، معمولاً تعداد زیادی از کشورها دور هم جمع میشن، پول رو هم میذارن برای اینکه همچین آزمایشگاهی رو بسازن. علاوه بر این تکنولوژی فوق العاده ای لازم داره که یک کشور به تنهایی اون تکنولوژی رو نداره، بنابراین اکثر کشورها باید جمع بشن و تکنولوژی های مورد نیاز رو که هر کدومشون دارن بیارن و اون آزمایشگاه رو بتونیم بسازیم. خب اون آزمایشگاه ساخته شد و پیشرفت‌های خیلی زیادی کرد، یعنی تقریبا میتونم بگم شاید 80% پیشرفت در فیزیک ذرات بنیادی در اون آزمایشگاه اروپایی انجام شد، در حالی که در کشورهای دیگه مثل ژاپن یا در آمریکا هم آزمایشگاه‌های شبیه این هست ولی با ابعاد خیلی خیلی کوچکتر. چون هزینه ها سرسام‌آور.
در ایران هم ما چنین پژوهشگاهی داریم، پژوهشگاه شما داره این کارو انجام میده دیگه.
در ایران ما از سال 2001 عضو اون آزمایشگاه شدیم و شروع کردیم با اون آزمایشگاه همکاری بکنیم و سهیم بشیم در پروژه های مختلفی که تو اون آزمایشگاه هست، پروژه هایی رو به عهده بگیریم، اینجا انجام بدیم، بریم بیایم و پروژه ها رو با نظارت اونها و با دانش خودمون به انجام برسونیم و به اونها تحویل بدیم و ما بخشی از اونجا باشیم.
این افتخار بزرگی است که دانشمندان ایرانی، کشور عزیزمون ایران، سهمی به قاعده خودش، به وزن و اعتبار و شایستگی خودش در پژوهش‌های جهانی داره.